انشالله جمعیت دامیمون افزایش پیدا کرد، بعد باید بریم سراغ روش هایی که بهره‌وری در تولید رو افزایش میده و قیمت تمام شده رو کاهش میده. اما امروز به دلیل سیاست های اشتباهی که ما در طی 4-5 سال گذشته داشتیم و همچنان هم ادامه داره، جمعیت دامیمون رو کاهش دادیم و مسلماً آقایونی که تصمیمات رو به این شکل گرفتن امروز هم باید مسئولیت رو بپذیرن و فرافکنی نکنن.
نو صحبت هایی که در هفته های گذشته کرده بودیم اشاره و نظارت کاملی داشت به موضوع مشکلات دامداران، مشکلات کسانی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن و خب این پیش بینی ها سر جاش بود. اما بحثی که من عرض کردم در ابتدا بحث عرضه و تقاضایی بود که سعی میشد با حالا به نحوی با واردات با فشار آوردن به دامدار عرضه رو با تقاضا برابر بکنه. شما الان باز یک پیش بینی برای آینده بفرمایید، فکر میکنید الان قیمت به چند خواهد رسید؟
ما خب زایش های بهاره رو داریم، زایش های پاییزه رو داریم. زایش های پاییزه برای افزایش جمعیت گله ها به هیچ عنوان به کارگیری نمیشن، به دلیل اینکه خب چون اینها معمولا با سرمای زمستان روبرو هستن و مشکلات تامین علوفه دارن، دام های ضعیفی هستن که فقط میرن توی سیکل پروار. بنابراین نمیشه از زایش های پاییزه برای افزایش جمعیت گله ها استفاده کرد. پس جمعیت گله هامون افزایش پیدا نخواهد کرد. باید بریم انشالله منتظر زایش های آخر زمستون و اوائل بهار باشیم. اگر انشالله آقایون درست عمل بکنن و واقعا در مسیری برن که بخوان تولید داخل رو کمک بکنن، حمایت بکنن، و من این رو بارها قبلا هم عرض کردم که حمایت از مصرف کننده و امنیت مصرف کننده در قبال امنیت تولید و امنیت تولید کننده است. و الان هم متاسفانه باید بگم متاسفانه در طول این حدود یک سالی که جلو اومدیم حرف من ثابت شده و دیدیم که تولید آسیب دیده و مصرف کننده متاثر از این قضیه قرار گرفته و داره آسیب میبینه. اجازه بدید من روی قیمت عدد و رقم ندم که فردا به اصطلاح مشکلاتی ایجاد نشه، اما همونطور که عرض کردم با شرایطی که در پیش داریم جلو میریم و امروز این شرایط رو داریم، قیمت گوشت کاهشی نخواهد بود و متاسفانه آنچه هم که داره وارد کشور میشه نمیتونه کفاف جمعیت کشور رو بده. ببینید در طول 8 ماه گذشته ما 59,000 تن واردات گوشت داشتیم که به ازای روزی 312 تن میشه، اگر به 186 روز 189 روز تقسیمش کنید میانگین روزی 312 تنه که این 312 تن حتی کفاف جمعیت تهران رو هم نمیده. بنابراین ما مجبوریم و الزام داریم که به تولید داخل تکیه کنیم و تولید داخل رو تقویت کنیم و کاری کنیم که مردم ما بتونن از تولید داخل استفاده کنن.
متشکرم. پیامک‌های زیادی از شنونده‌ها رسیده، حالا زیاد که میگم تعدادی پیامک رسیده. آقایان افشار، آقای علیزاده، آقای موسوی، آقای پوردستان درباره گوشت به ویژه راجع به این موضوع پیشنهادایی دادن. یه پیشنهادی هم 915-35-38 داری تفتی دادن، گفتن اگر دولت معادل ریالی ارز خرید دام و گوشت را به شکل قرض‌الحسنه حقیقی یعنی با سود صفر به دامداران خودمان میداد، حقیقتا مانع کشتار دام‌های آبستن می‌شدند، گوشت هم گران نمی‌شد، نیازی هم به واردات دام و مصرف ارز نبود.
کاملا موافقم. من اجازه بدید یک فرمایش ایشون رو یک تکمیلی عرض بکنم. من یک پیشنهادی که ما داریم الان این هست که معادل ریالی ارزی که الان دارن خارج میکنن برای واردات که در طی 8 ماه گذشته 314,950,000 تن، این آماره که من عرض کردم هم برای واردات هم ارزش ریالیش در سایت وزارت جهاد کشاورزی وجود داره، عزیزان ما میتونن مراجعه کنن و بررسی کنن. اگر معادل ریالی این رو، من نمیگم به تولید کننده یارانه بدید، به مصرف کننده یارانه بدن، خب در این صورت مصرف کننده میتونه از تولید داخلی
توان خریدش بالا
میره، توان خریدش بالا میره.
سپاس
و یک نکته را من عرض کنم، عذرخواهی میکنم. ببینید یک ایرادی دارن میگیرن، میگن آقا چرا گوشتی که داره وارد میشه با این عدد اعداد داره میاد اما تولید داخل قیمتش اینقدر بالاست؟ خب طبیعیه، شما دارید از خارج از کشور، این دیگه آزمایش شده است، مردم میبرن تو خونه هاشون میپزن. انواع و اقسام گوشت رو دارید میارید با کیفیت‌های مختلف، اما دارید قیمت این رو با تولید با قیمت بره نر داخلی که بهترین کیفیت رو داره مقایسه میکنید. طبیعیه که قیمت اون چیزی که داره وارد میشه کیفیتش بسیار پایین‌تر از کیفیت تولید داخلیه، اصلا قابل مقایسه نیست.
متشکرم.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم، هم صحبت شدیم. ممنونیم با از این هم صحبتی با جناب آقای صدر دادرس، مدیر عامل محترم اتحادیه مرکزی دام سبک کشور. آرزوی موفقیت داریم. صحبتتون بخیر. خدا نگهدار. متشکریم که همراه ما هستید. ممنونیم از پیامک‌هایی که برای ما می‌فرستید و در باب موضوعات مختلف ابراز نظر می‌کنید. ما این پیامک‌ها رو برای فراخور اگر به صورت پیشنهاد باشه حتما با کارشناسانمون در میون می‌گذاریم، مثل مورد اخیری که با کارشناسمون در میون گذاشته شد. حتما 1035 فراموش نفرمایید و درباره این موضوع و موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه با ما با کارشناسانمون ابراز نظر بفرمایید. اگر نقد و پیشنهادی هم دارید حتما در میون بگذارید. امروز در تقویم همونجوری که عرض کردم روز ثبت احوال هست و به عبارتی امروز روز ملی ثبت احوال هست. از دیرباز دهه‌های گذشته ثبت احوال نقش مهمی در اقتصاد کشور، در پویایی کشور، در حرکت رو به جلوی کشور ایفا میکنه. علل قاعده اگر به این بخش پرداخته بشه، اگر این زیر ساخت مهم کشور بهش بها داده بشه، حتما میتونیم موضوع دستیابی به توسعه پایدار رو هم ازش انتظار داشته باشیم و به دست بیاریم. روی خط ارتباطی ما با افتخار جناب آقای دکتر هاشم کارگر، معاونت محترم وزیر و ریاست محترم سازمان ثبت احوال کشور حاضر هستند. جناب کارگر سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان عزیز. صبح جناب علی هم بخیر. سوم دی ماه روز ثبت احوال رو خدمت همه هموطنان عزیزم و همکاران خوبم در سراسر کشور تبریک عرض
می‌کنم. ما هم تبریک عرض می‌کنیم، خدا قوت می‌گیم به شما و به همکارانتون. معمولا شما همکارانتون کمتر در بدنه دولت یا بهشون توجه میشه یا اینکه راجبشون صحبت میشه، یا بذاریم به حساب نجابت کاری، یا بذاریم به حساب اینکه انقدر کار زیاد هست که نمیشه راجبش صحبت کرد، یا خودتون راجبش صحبت نمیکنید. اما بهانه‌ای هست سوم دی ماه برای اینکه هم تبریک بگیم هم بپردازیم به دستاوردهایی تو این حوزه وجود داره. آقای دکتر کارگر در خدمت شما هستیم. تو این فرصت ولو اندک میخوایم به مناسبت این روز بعد از تبریک از شما جویا بشیم، اقداماتی که انجام شده، کارهایی که هست، و به عنوان موضوع به هر حال پویایی به روز بودن میشه جویا شد.
از لطف جناب عالی ممنونم. البته این نکته رو خاطر نشان بکنم که در بدنه دولت اتفاقا سازمان ثبت احوال ارتباط بسیار زیادی با مجموعه گسترده دولت داره، ولی خب جنس سازمان ثبت احوال چون جنس از سازمان‌های خدماتی هست بیشتر به خدمت مشغوله و شاید در خیلی از مسائل گوناگونی که در کشور مطرح میشه کمتر نام برده بشه و همونطور که فرمودید بهونه ایست که ما خدمت مردم شریفمون به عنوان خادمان و خدمتگزاران این عزیزان یه گزارشی از کاری که کردیم به صورت کوتاه و کارهایی که انشالله قرار انجام بدیم رو عرض بکنیم. ببینید برنامه اولی که ما برای ثبت احوال در دو سال گذشته طراحی کردیم تحقق یک سازمان هوشمند هست که خب مستحضرید برای این کار یک برنامه ریزی بسیار دقیقی لازمه و مسیر رو به عنوان یک زیرساخت مهم همراه کردن و آماده کردن بسیار بحث مهمی است. در این دو سال ما سعی کردیم به این سمت و سو حرکت بکنیم. در گذشته خب چند تا اتفاق مهم افتاد، از جمله اینکه ما سامانه سهیمی رو ایجاد کردیم که به عنوان درگاه ما و درگاه تعاملی ما با هموطنان عزیز باشه که بتونن هم خدمات الکترونیکشون رو از اون طریق بگیرن، هم یک سری از اطلاعات خانواده هر فردی رو در اختیارشون قرار بدیم، هم اونها هم بتونن اگر نیاز به ویرایش اطلاعات خودشون هست با ما این ارتباط رو برقرار بکنن. در دو سال گذشته یکی از اتفاقات بسیار مهم دیگه ای که افتاد بحث اطلاعات جمعیتی در کشور بود که سازمان ثبت احوال برای اولین بار برخی از اقدامات ثبتی مبنا یعنی بر اساس اطلاعات پایگاه‌های موجود در سازمان ثبت احوال اقدام کرد، از جمله بحث نرخ باربری که در قانون جوانی جمعیت بسیار مؤثر هست. در قانون جوانی جمعیت همیشه لازمه بگم که تکالیف متعددی بر عهده سازمان ثبت احوال گذاشته شده، از جمله شناسه مادران رو تهیه بکنه که این اقدام انجام گرفته، سرویس های الکترونیکی که باید بر این اساس انجام میداده انجام داده. یکی از اقدامات بسیار مهمی که ما انشالله در چند روز آینده شاهد اون خواهیم بود بحث حذف گواهی های حذف فیزیک گواهی های ولادت و فوت هست. شما مستحضرید که افراد برای اینکه بخوان شناسنامه یک نوزادی رو دریافت کنن باید گواهی ولادت رو از مراجع رسمی مخصوصا بیمارستان ها به سازمان ثبت احوال ارائه بدن و بر اساس اون شناسنامه اون فرد صادر میشه، اون نوزاد صادر میشه، که ما این رو با وزارت بهداشت هماهنگ کردیم، انشالله در چند روز آینده فیزیک این گواهی حذف خواهد شد. در ادامه اون سعی خواهیم کرد که دیگه هیچ پدر یا مادری برای دریافت شناسنامه نوزادش به سازمان ثبت احوال مراجعه نداشته باشه به صورت حضوری و انشالله بتونیم از طریق الکترونیک نامی که مورد نظرشون هست رو انتخاب بکنن و شناسنامه اون نوزاد صادر بشه و در منزل فرستاده بشه. در مورد گواهی فوت هم همینطوره، گواهی فوت رو هم هماهنگ کردیم که دیگه به صورت الکترونیک صادر بشه و در اختیار خانواده متوفا و سایر مراجعی که نیاز به این گواهی دارن قرار بگیره. ما چند تا اقدام دیگه هم داریم که انشالله انجام خواهیم داد. یکی بحث سامانه هدا هست یا همون هویت دیجیتال ایرانیان که این سامانه هدا مبتنی بر اینترنت هست. خب خدمات اصلی ما الان اکثرا و تقریبا بتون قالب خدمات ما بر بستر اینترنت هست و نیاز هستش که برای بخش‌های خصوصی و خیلی از اقدامات دیگه‌ای که می‌خوایم انجام بدیم سامانه‌ای رو طراحی کردیم که بتواند به عنوان مبنای ارائه خدمات و سرویس‌های الکترونیک به بخش‌های خصوصی و مردم شریف باشه که اسمش سامانه هدا هست و در اختیار خصوصاً بخش‌های خصوصی قرار خواهد گرفت که خیلی کمک می‌کنه در احراز هویت و اصالت سنجی هویت افراد و احراز هویت غیر حضوری که انشاءالله اینم مراحل پایانیش در حال طی شدن هست و مرحله تست خودش رو داره میگذرونه که انشاءالله در شاید دو سه هفته آینده انشاءالله بتونیم در کشور پیاده سازی بکنیم. یکی از اقدامات دیگه ای هم که ما در حال انجام اون هستیم بحث انشاءالله به نتیجه هم خواهیم رسید صدور کارت ملی برای افراد زیر 15 سال هست که ما برای این افراد مستحضرید که کارت ملی الان برای افراد بالای 15 سال داره صادر میشه ولی به دنبال این هستیم که کارت ملی رو به عزیزان زیر 15 سال هم ارائه بدیم و انشاءالله منشأ کار برای دریافت خدمات گوناگونی که وجود داره به طور یک باچه کارت ملی باشد و مورد استفاده قرار بگیرد. بسیاری از کارهای دیگه‌ای که عزیزان ما همکاران عزیز من در سازمان ثبت احوال به دنبال این هستند که بتونن این فرایندها رو هم با طراحی بکنن هم الکترونیکیش بکنن و انشالله ساده سازی انجام بشه در ارائه خدمات به بخش‌های گوناگون کشور و مردم عزیزمون.
انشاءالله. سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که دادید. آرزوی موفقیت داریم. باز همین روز رو تبریک میگیم خدمت حضرت عالی، مجموعه همکارانتون در سازمان ثبت احوال.
ممنون از محبت شما، انشاءالله موفق باشید.
پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما باشه. خدا
دقیقاً سر صبح. همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
فصل زمستان و موضوع مدیریت مصرف انرژی یکی از موضوعاتی است که هم بهش زیاد پرداخته میشه، هم باید در بابش زیاد توضیح داد و تبیین کرد تا برسیم به یک باور، برسیم به یک محاسبه مصرف عقلانی. میهمان ارجمند ما سکه خانم دکتر منصور رام، ریاست محترم مطالعات اقتصادی شرکت ملی گاز ایران. خانم دکتر سلام.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر رام، وقتی درباره مدیریت مصرف انرژی صحبت می‌کنیم، یک واژه بسیار پرتکرار هست، اون هم مصرف بهینه انرژی، مدیریت مصرف انرژی. این واژه ها وقتی به حوزه عمل میرسه با یک سری سختی های مواجه هست، هم در باور، هم در اجرا، هم در زیرساخت. اینها رو چطور باید خانم دکتر کنار هم گذاشت؟
ببینید، خب تقریبا یه هفته هستش که ما هوای سرد رو در حالا تهران و تقریبا در اکثر نقاط کشور تجربه کردیم و خب میتونیم بگیم که آنچه که پیش رو داریم یه سری راهکارهای کوتاه مدتی هستش و زود بازده که باید حتما بهش توجه بکنیم و اونها رو برای زمستان امسال عملی و پیاده سازی بکنیم، و یا اینکه یه سری راهکارهای بلند مدت و حالا دیر بازده هستش که از همین الان ضمن اینکه برنامه ریزی میکنیم برای زمستان سال آینده، اقدامات لازمش رو از همین الان شروع بکنیم. خب مهمترین چیزهایی که حالا حتما توصیه هایی که این روزها شنیدین، آیخکاری درها و پنجره ها هستش که تأثیر خیلی زیادی داره، از هدر رفت انرژی به شدت پیشگیری میکنه، بستن دریچه های کولر، اینها همون راهکارهای زودبازدهی هستش که میگم برای زمستان امسال میتونیم انجام بدیم، اگر هم تا الان برای تعویض در و پنجره های تکلیف دارمون و جایگزینی اون با در و پنجره های دوجه داره اقدامی نکردیم، از همین الان برنامه ریزی بکنیم تا سال آینده بتونیم با آمادگی بیشتری زمستون رو شروع بکنیم. خب پرده های ضخیم و بلند تاثیر خیلی زیادی دارن، ولی همه این موارد مستلزم این هستش که حتما توجه هم بکنیم که اگر از بخاری گازی یا پکش تو خونه هامون داریم استفاده میکنیم، از ورود جریان کافی هوا به داخل خونه هامون برای سوختن اون وسایل گازسوزمون مطمئن باشیم. یکی دیگه از مواردی که حالا خیلی ما توصیه میکنیم این هستش که از دماسنج در خونه هامون حتما استفاده بکنیم. ما با رعایت اون دمای رفاه که حالا توصیه شده بین 18 تا 21 درجه باشه، میتونیم خب تأثیر خیلی زیادی بذاریم روی مصرف بهینه، یعنی علنا اون مصرف بهینه رو با حفظ این دمای رفاه میتونیم تو خونه هامون پیاده سازی بکنیم. هر کاهش دمایی به میزان تقریبا 1% باعث میشه که ما تو مصرف گازمون حدود 6% صرفه جویی بشه، یعنی 1 درجه کاهش دما معادل تقریبا 6% کاهش مصرف گاز طبیعی هستش، و این خب خیلی ارزشمند هستش که حالا ما توی فصل زمستون به این دمای رفاه توجه بکنیم و سعی بکنیم برای حفظ این دمای رفاه از کنترل اون سیستم و تجهیزات گرمایشی رو تو دست داشته باشیم، نه اینکه حالا هر وقت گرممون شد بخوایم پنجره رو باز و بسته بکنیم و یا در رو باز و بسته بکنیم و از این طریق حالا هوا و جریان هوای خونه رو تعویض بکنیم. یکی دیگه از مواردی که حالا خیلی خیلی توصیه شده و تو کوتاه مدت خیلی میتونیم اثرش رو به صورت آنی و زود ببینیم این هستش که حتما اگر تو خونه هامون پکیج داریم، سعی بکنیم که دمای آب گرم پکیج رو در زمان استفاده روزمره و استحمامون رو حتما متفاوت نگه داریم. قرار نیست همیشه دمای آب گرم پکیج ما حد اکثرین دما رو داشته باشه، و یا اینکه مثلا دمای شوفاژ رو برای روز و شب حتما تغییر بدیم. حالا تو روز بالاخره خونه ها گرمتر هستش، بالاخره یه آفتاب وجود داره و میتونیم از این انرژی طبیعی استفاده بکنیم، در نتیجه سعی بکنیم با این کار مصرف گازمون رو به حداقلش برسونیم. پخت و پز و حالا استفاده از اجاق گازی هم که معمولا خب در طول روز حالا تو خونه استفاده میشه هم اثر آنی و لحظه ای داره و میتونه میزان مصرف ما رو تو کوتاه مدت به شدت تحت تاثیر قرار بده و کم بکنه. خب اینکه ما از یه شعله نادرست استفاده بکنیم، شعله زیاد برای حالا ظروف کوچیک یا شعله کم برای ظروف بزرگ، خب باعث هدر رفت گاز طبیعی میشه. و یا اینکه زمانی که آب حالا دمای آبمون به میزان 100 درجه و دمای جوش رسید، خب استفاده از شعله زیاد علنا دیگه هیچ تأثیری در حالا پخت و پز و حالا زمان پخت ما نداره، حتی ممکنه کیفیت پخت ما رو هم تحت تاثیر قرار بده. در نتیجه توصیه میشه که دمای حالا میزان شعله رو کم بکنن و حتما این رو در نظر داشته باشن.
متشکرم خانم دکتر، ممنونم از توضیحتون، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزوی موفقیت داریم براتون، وعده میگیریم که در فرصت بیشتر باز هم با شما هم صحبت بشیم و جویا بشیم از راهکارهایی که میتونه وجود داشته باشه. متشکرم خانم دکتر، ممنونم، خدا نگهدارتون. هم صحبت شدیم با سرکار خانم دکتر رام، ریاست محترم مطالعات اقتصادی شرکت ملی گاز ایران. به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. ممنونی که تا این لحظه همراه ما بودید با صبح گفتگو یک شنبه سوم دی ماه. تا فردا صبح و گفتگوی دیگه، خداحافظتون.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر و شادی باشه انشالله. دوستان عزیز، برنامه صبح و گفتگو رو همراه با هم شنیدیم، انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه و همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 301035 رو حتما به خاطر داشته باشید، یه گوشه یادداشت کنید. اگر نظری، پیشنهادی، نقدی و یا انتقادی در مورد برنامه‌ها دارید حتما به ما پیامک کنید. اما رسیدیم به ساعت 8:25 دقیقه، یک میان برنامه کوتاه داریم که تقدیمتون کنیم با عنوان آقای مکعبی. دعوت می‌کنم بشنوید.
میخواد همه رنگ ها رو برای خودش
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه،
مردی که میخواد همه رنگ های مردم را از آن خود کنند.
آقای مکعبی کسی که همه رنگ ها رو فقط برای خودش میخواد.
مردم عزیز، سلام علیکم. من به میل خودم نیومدم. مردم عزیز، من نیازی به این پست و مقام ها ندارم. من برای خودم بهترین امکانات را داشتم، بهترین فرصت ها را داشتم، اما حالا به خاطر شما و خواست شما اینجا هستم. شنیدم علیه من این ون و اونور صحبت کردن. من میخوام برم. من تحمل این حاشیه ها و بد اخلاقی ها رو ندارم. من میرم، اما این شهر آینده روشنش رو کمسو خواهد دید. آینده روشنش کمسو خواهد شد.
نرو
جانم. چی؟ نمیشنوم. چی؟
نرو بمون بشم. آقا دارم با چفت بشم.
نه عزیز جان، من از مردم توقع نداشتم اینجوری با من، با آقای مکعبی که سرمایه این کشورم، اینگونه برخورد بشه. جانم
نرو.
چی؟ نرم؟ این که نشد که ستاد رقیب هرچی دلش میخواد بکنه و شما مردم آروم باشید. من آدم خودخواهی نیستم، ولی توهین به من توهین به شماست. توهین به شما توهین به کشوره، توهین به کشور توهین به جهانه، توهین به جهان توهین به دنیاست. ممنونم. سپاسگزارم. نه استدعا میکنم تا من نفوشم. حالا که این شور و هیجان رو میبینم میمونم. اما توقع نداشته باشید برم مجلس هی بیام شهرستان به شما سر بزنم. من دلخورم آقا. قدر آقای مکعبی رو ندونستید. من همون تهرون میمونم و همونطور که همسرم گفته فقط ماهی یک روز میام اینجا و زود برمیگردم. 4 سال هم دلخور خواهم بود. هی نیاد دفتر من در تهران که حل مشکلات شهر چی شد. مشکلات اصلی شما کارخونه و اشتغال نیست. مشکل اصلی شما همین ستاد رقیبه. حالا که قدر من رو میدونید این مسئولیت رو قبول میکنید. اما تکلیف ستاد رقیب رو همین امروز خودتون روشن کنید. من نمیگم برید تخریبش کنید. من نمیگم برید بزنید آشلاششون کنید. من نمیگم. شما خودتون تشخیص میدید این کارو بکنید. میخوام صدای شکستن شیشه های ستادشون به تهرون هم برسید.
خدمت به مردم فرصتی است که خداوند به بندگانش میدهد. افرادی را برگزینیم که خادم ملت باشند.
صبح سرد زمستانیتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با افتخار در خدمت شما بزرگواران هستیم و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما دوستان خوب رادیو گفتگو که هر روز از ساعت 6 صبح همراه ما هستید. با ما همراه باشید و بشنوید برنامه بعدی ما رو با عنوان زنگار.